یأس شوی. می ستاییمت که با تو بر کتیبه های سرخ عشق حک شد.
دوستان عزیز، از گروه بهداشت روان برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای که شنبه تا سه شنبه تقدیم شما میشه همین ساعت 12:30.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی مکرمشتا فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهر، سلام به شما مهربانان مهرورز، به نیم نگاه خوش آمدید. مهر ماهیتون به مهر. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت روان. نیم نگاه رادیو سلامت حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده و من دکتر لیلا رحیمیان گوینده. امروز افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم و با شما همراه باشم. امروز نیم نگاه خواهیم داشت به موضوع موبوفوبیا یا وابستگی به موبایل در کودکان ایرانی. چنانچه شما هم نظر یا پرسشی دارید با برنامه خودتون حتما در میون بذارید. پل های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102. اگه شما هم نمیتونید دوری تلفن هوشمندتون رو تحمل کنید و زندگی بدون وجود این وسیله براتون سخت و حتی غیر ممکنه، احتمالاً شما هم به موبوفوبیا گرفتار شدید. موبوفوبیا به معنای استرس و اضطراب شدید به هنگام نداشتن آنتن، قطع تماس، قطع ارتباط با اینترنت، تمام شدن شارژ باتری و از همه بدتر جا گذاشتن یا گم کردن تلفن همراهه. بسیاری از ما دانسته یا نادانسته از بیماری موبوفوبیا رنج می‌بریم. موبوفوبیا یکی از اختلالاتیه که البته شاید خودمون از این بیماری رنج نبریم، اما اطرافیانمون قطعاً از این که با یه فرد معتاد به تلفن همراه زندگی میکنن رنج میبرن. روزا تلفن همراه پاره تن بسیاری از ماست، عضوی که نه تنها جدا شدنی بلکه دور شدنی هم نیست، وسیله کوچیک که تمام جنبه های زندگی ما رو در بر میگیره. تحقیقات نشون میده حدود 87% از جمعیت کل جهان از این وسیله ارتباطی استفاده میکنن. این وسیله ارتباطی این روزها ناقل بیماری خطرناکیه به نام موبوفوبیا، که این بیماری با نام نوموفوبیا به معنای ترس نبود تلفن همراه هم ازش یاد میشه. اگه میخواییم بیشتر با این موضوع و با این اختلال، اون هم در کودکان، به ویژه کودکان که چقدر حساسیت داره، و میخواییم آشنا بشید با این موضوع، دعوت میکنم که شنونده نیم نگاه امروز رادیو سلامت باشید. Do 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 do. حال دلتون خوش. همونطور که عرض کردم امروز میخوایم نیم نگاهی داشته باشیم به موضوع موبوفوبیا یا همون ترس از دور شدن موبایل، اون هم در کودکان. قراره که گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدرس دانشگاه و کارشناس سواد رسانه. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر وسالی. بسم الله
الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین همه شنوندگان عزیزی که این لحظه با ما همراه هستن.
خیلی متشکرم، زنده باشید خانم دکتر. حال احوالتون که خوبه؟ الحمدلله.
خیلی متشکرم از شما، سلامت باشید. الحمدلله همه چی خوبه،
خدا رو شکر. خب خانم دکتر، من یه مقدمه رو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردم راجع به موبوفوبیا، در واقع تعریف کارشناسی تر رو از زبان شما بشنویم. یعنی چی این اختلال و چرا اصلا بهش میگیم اختلال یا بیماری؟ چه اتفاقی میفته که تبدیل به اختلال و بیماری میشه؟
بله، ببینید، اپلیکیشن هایی که ما در گوشی هامون نصب داریم و معمولاً کودکان نوجوانانمون هم از اونها استفاده میکنن، ابزارهایی دارن که ما رو به محصول خودشون وفادار نگه دارن، که ما به اونها ادیکشن میگیم. این ابزارها باعث میشن که ما دائما احساس نیاز بکنیم به موبایلمون و به اطلاعاتی که از اون داریم دریافت میکنیم، و همین باعث میشه که حالا چه در مورد از دست دادن اطلاعات که فومو محسوب میشه، ما دچار ترس میشیم که مبادا اخبار یا اطلاعات جدیدی بیاد که ما اون رو از دست بدیم، یا ممکنه دچار در واقع ترس دور شدن از موبایل بشیم. و این خیلی وقتها به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان بیشتر صدق میکنه، چون اونها بحثشون خیلی اطلاعات و اخبار نیست، بلکه بیشتر استفاده های تفریحی و بازی ها رو در گوشی دارن. وقتی که وابستگی صورت میگیره نسبت به یک بازی، نسبت به یک برنامه خاص یا ارتباط با دوستان، از این که از گوشیشون دور بشن به شدت دچار ترس و حراس میشن، و این نوعی وابستگی به گوشی هستش که ممکنه حتی باعث بشه که اونها روزها و ساعتها از براحتی حتی از جاشون بلند نشن، نتونن کارهای مهم و اصلیشون رو انجام بدن و به طور دائم درگیر گوشه موبایلشون باشن. حتی ما بازی هایی رو داریم که به عنوان مثال در دل یک بازی زمانی رو داره از مخاطب میگیره و سعی میکنه که او رو به زندگی طبیعی برگردونه، اما بچه ها با نصب چند بازی سعی میکنن که این فاصله ها رو هم حتی پوشش بدن، و میبینیم که درگیری بسیار زیاد فکری و جسمانی نسبت به این موضوع پیدا میکنن که این آسیب های خیلی جدی ممکنه به اونها بزنه، چه از نظر روحی روانی که فکر اونها رو درگیر میکنه، و چه از نظر جسمانی که به هر حال باعث عدم تحرک های طولانی مدت معمولا با خم شدن سر به سمت پایین همراه هست، که فشارهای بسیار زیادی رو به گردن و ستون فقرات وارد میکنه. بله، و این که در واقع باعث میشه که اونها از اهداف جدی و حتی تکالیفشون یا درس خواندنشون باز بمونن. خب در این زمینه ما توصیه هایی داریم به خانواده ها و خود این عزیزان که معمولا متوجه مشکلی که بهش رسیدن میشن اما توانایی جدا کردن خودشون از این مشکل رو ندارن. یکی از چیزهایی که حالا به خصوص در بزرگسالان و بحث اخبار اطلاعات امکان پذیر هست اینه که ما آلارم ها و نوتیفیکیشن ها، یعنی صداهایی که از گوشی برمی‌خیزه تا ما رو متوجه ارسال یا دریافت یک پیام بکنه، اینها رو همه رو غیر فعال بکنیم. اطمینان داشته باشیم که هیچ پیامی انقدر مهم نیست که ما در لحظه باید اون رو مشاهده بکنیم. اگر کسی انقدر پیام مهمی با ما داره یا در واقع با ما کار مهمی داره، حتما با ما تماس میگیره یا نهایت اینی که به ما پیام میده. پس ما نگران این نباشیم که ممکنه چیز مهمی رو از دست بدیم. نکته دیگه این هست که ما معمولا درگیر کانال ها و گروه هایی میشیم که اینها ممکنه خیلی هاشون مطالب موازی داشته باشن، یعنی حالا چه از نوع تفریح و سرگرمی چه از نوع خبری، و مطالعه هر کدام از اونها میتونه زمان بسیار زیادی رو از ما بگیره. خب ما میتونیم گروه های موازی رو از بینشون یکی از اونها که بهترین هست رو انتخاب بکنیم و سایرین رو حذف بکنیم، و این به آرامش فکری ما بیشتر کمک میکنه. در مورد بازی ها، نرم افزارهای کنترل والدین بسیار خوبی الان در بازار وجود دارن که خانواده ها به راحتی میتونن اون رو روی گوشی فرزندانشون نصب بکنن.
دکتر، این موضوع رو خیلی شنیدیم به کرات برای والدین که این برنامه هستن برای کنترل گوشی تلفن همراه فرزندشون.
بله، واقعا چقدر
کاربردیه و نمیدونم، از اون طرف هم باید خب مراقب باشیم که تا حدودی به هر حال اون حریم شخصی کودک اونم به خطر نیفته، امنیت روانیش، یعنی بیشتر منظورم اینه.
امنیت روان میشه گفت، اما باید کودکان باور بکنن که در این فضا فضای حریم خصوصی ندارن. این رو همه ما باید بدونیم که اساسا چیزی به اسم حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی معنا نداره، و به خصوص ما اگر که داریم از اطلاعاتمون محافظت میکنیم در مقابل دیگرانی هست که ممکنه به گوشی هامون دسترسی پیدا کنند، حالا گوشیمونو جای جا بگذاریم یا کسی نزدیک ما باشه با قصد سوء استفاده بخواد در واقع گوشیمون رو برداره، و از این جهت هست که ما قفل روی گوشیمون قرار میدیم، اما این قفل رو ما باید در اختیار اعضای خانوادهمون قرار بدیم و این رو بدونیم که حریم شخصی ما با هم به طور جمعی معنا پیدا میکنه. کما این که اگر که اتفاقی برای یکی از اعضای خانواده بیفته حتما گریبانگیر سایرین هم میشه، و اگر که این از نوع مخاطرات فضای مجازی باشه، حالا چه از نوع ارتباطات، دوستی ها یا اخاذی و هک و مانند اینها، حتما بقیه رو هم درگیر میکنه.
که خیلی هم این روزا بازارش داغ شده
خانم دکتر.
من این رو پرانتز باز کنم با اجازه شما، چون داریم راجع به موضوع کودکان به ویژه صحبت میکنیم و این اختلال رو در بین کودکان میخواییم بررسی کنیم، اینقدر سن این در واقع موضوع پایین اومده خانم دکتر که حتی ما در بین شیرخواران همین مورد رو میبینیم. مادر همزمانی که داره
مادر بله. خانواده برمیگرده
دقیقاً برمیگرده، کاملا درسته،
زیر 3 سال اصلا به شدت برای کودک خطرناکه. یعنی اشعه هایی که از گوشی، تبلت و حتی ما در مورد تلویزیون و در واقع رسانه بزرگتری که بچه ها ازش فاصله دارن هم توصیه نمی‌کنیم که زیر 3 سال از اون استفاده بکنن. زیر 3 سال در واقع در دنیا در تمام پروتکل‌های بهداشتی ممنوع محسوب میشه، و بعد از اون هم تازه با همراهی والدین، نهایتا مثلا در انتهای مثلا سالهای ابتدایی به 1 ساعت در روز، تا نهایتا با استفاده هایی که در سن بزرگسالی به 3 ساعت در روز باید برسه به شکل تفریحی. البته
که خب قبلتر البته با سن این استفاده بیشتر بود، یادمه
بله.
بیشتر سنین 18 سال مد نظر بود، دوره که بچه ها دوره دبیرستانشون رو تموم کردن، به خاطر بله شرایط بله. فضای مجازی و حتی آموزش هایی که از طریق فضای مجازی تو این چند سال اخیر باب شده بود، خب ناگزیر به استفاده از گوشی های تلفن همراه شدن. و ضمن اینکه خانم دکتر یه تلنگری هم بزنیم به والدین، حالا بله. چون راجع به کنترل والدین هم و در واقع اهمیت این موضوع صحبت کردیم و مسئولیت پذیری والدین، من اخیرا خیلی وقتا میبینم که قطعا خیلی از شنوندگانمون هم بیشتر از من این اطلاع رو دارن، والدینی که به دادسرا مراجعه میکنن به خاطر اخاذی و کلاه برداری که از تلفن همراهشون
و حسابای بانکیشون
بله. حسابای بانکیشون خالی شده صرفا به خاطر اینکه فرزندشون، کودکشون اقدام کرده به خرید یه بازی و یه حساب میلیاردی از در واقع حساب بانکیشون کم شده،
و این نشون میده حتما والدین باید بر نصب بازی ها روی گوشه فرزندانشون نظارت دقیق داشته باشن، به خصوص اینکه بعضی از بازی ها ظاهر بازی فکری و خیلی جذاب و بی خطری دارن، اما در بین بازی ها شما با در واقع تبلیغات خیلی ناجور و بعضا مستحجن مواجه میشید که کنجکاوی کودکان رو برمی‌انگیزه، و اگر که حالا یه موقع شما به گوگل پلی مراجعه بکنید زیر بازی ها یا بازی های ناجوری رو اگر ببینید، مشاهده میکنید کامنت های یا پیام هایی که بچه های کم سن زیر این گذاشتن، متاسفانه خیلی وحشتناک و هشدار دهنده است از اینکه ما باید بدانیم کودکانمون رو در این فضا نباید رها بکنیم. بازی هایی که روی گوشه فرزندمون نصب میشه رو حتما تک به تک چک بکنیم یا خودمون براش بازی رو حتما نصب بکنیم. بعضی از بازی ها در دل خودشون افراد رو دچار یک موضوعی میکنن که اون لازمش این هستش که ساعت رو از بازی فاصله بگیرن. مثلا یک کاراکتر در دل بازی میاد یه موضوعی رو، یه چیزی رو بسازه، مثلا این حدوداً از 4 ساعت تا 7-8 ساعت ممکنه که به این زمان داده بشه، و در طی این زمانی که این کاراکتر داره این در واقع جزء رو میسازه، بازی قفل میشه.
بله. کودک ما مثلا بیاد ناهارشو لااقل بخوره که این
بله،
معمولا
بله.
این کار رو انجام
میده. بازی‌ها بازی‌های مناسب‌تری هستن و البته ما با ابزارهای کنترل والدین میتونیم ساعت استفاده از گوشی برای فرزندانمون مشخص کنیم، یعنی با توافق خودش باهاش صحبت می‌کنیم چه زمانهایی بیشتر تمایل داری از گوشی استفاده بکنی یا بازی بکنی، زمانهای تفریحت رو به من بگو و بعد گوشیش رو تنظیم می‌کنیم که همین اندازه به زمان بده و بعد از اون در واقع گوشیش رو قفل میکنه. اگر که حالا احیانا مثلا وسط یه بازی بود که براش خیلی اهمیت داشت یا کاری که حالا براش خیلی مهم بود، به طور استثناء ما البته قانون رو میدونیم باید روش پایبند باشیم وگرنه بچه‌ها دیگه زیر بار اون قانون نخواهند. اما اگر به طور استثناء پیش آمد، مثلا شما اگر نیم ساعت زمان کودک اضافه کردید، بعد این قانون رو براش بگذارید که اگر اینجا نیم ساعت اضافه شد، جای دیگه نیم ساعت از زمان تو کم خواهد شد. یعنی بدانه که قبلا این در واقع حتما جبران خواهد شد و پایبند قانون باقی بماند.
خانم دکتر، چون اصل موضوع ما موبوفوبیا و ترس از در واقع دوری از تلفن همراه هستش، جدایی از این تکنیکایی که اشاره فرمودید، زمانی که فرزند ما، کودک ما از تلفن همراه فاصله میگیره دچار استرابی میشه که قطعا راجع به این علائم حتما از محضر دیگر مهمان برنامه‌مون استفاده خواهیم کرد، بهره مند خواهیم شد و از زبان ایشون بیشتر این علائم رو میپرسیم به عنوان روانشناس. اما به عنوان کارشناس سواد رسانه بفرمایید که چه تکنیک‌ها و چه راهکارهایی رو شما ارائه می‌فرمایید برای اینکه فرزندانمون قدری بیشتر فاصله بگیرن از این، حالا عنوانش از فضای مجازی اما واقعیت یک انکار ناپذیر و حقیقتی است جدایی ناپذیر از زندگی ما.
ببینید، واقعیت اینه که این فضا برای همه ما جذابیت داره و یک فضای نوین هست که شما در اون ابتکار عمل دارید، میتونید هر آن جور که دوست دارید رفتار بکنید، ارتباطات خودتون رو داشته باشید، فضای شخصی خودتون رو ایجاد بکنید و از رنگ‌هایی که خودتون دوست دارید برای تنظیم پس زمینه گوشیتون استفاده کنید. خیلی از جذابیت‌های این فضا و البته بازی‌ها به طور خاص که بیشتر بچه‌ها و نوجوانان درگیر بازی‌ها هستند، باعث میشه که در این فضا باقی بمانند یا دسترسی‌هایی که در اینترنت میتونن به اطلاعات پیدا بکنن که براشون جذابیت داره. خب اگر که ما اولا از سیم کارت کودک استفاده بکنیم که دسترسی اونها به سایت‌هایی که از نظر سنی براشون مناسب نیست رو محدود
می‌کنه، بله،
و بعد از اون بیشتر این وابستگی‌ها در اثر زیادی استفاده از این فضا به دست میاد، یعنی عادت میشه و این ترک عادت باعث ایجاد
مرض میشه،
ناراحتی در پا میشه. بله،
خیلی متشکرم. من
یه نکته آخر رو هستم
که
ما اگر که جذابیت هایی که بچه هامون دوست دارن در فضای واقعی به اونها بدیم، اونها کم کم از فضای مجازی کنده میشن.
درست.
و این بستگی به این داره که ما چقدر براشون در فضای واقعی برنامه
وقت بذاریم. خیلی متشکرم خانم دکتر.
خیلی متشکرم
عزیز، میدونم که جلسه دارید.
خیلی
متشکرم و ما مصده اوقات شریف شما شدیم. ممنون از شما
که وقت ارزشمندتون رو
ممنونم اختصاص دادید. و اما دیگر مهمان ارجمند برنامه، خانم دکتر پروانه محمد خانی، استاد دانشگاه و روانشناس، در خدمت شما هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر محمد خانی عزیز.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر محمد خانی. ما می‌خوایم بیشتر راجع به موبوفوبیا برامون صحبت بفرمایید که این اختلال از چه زمانی در واقع میتونه شکل بگیره، آیا بازه سنی داره و اینکه بفرمایید چرا اصلا بهش میگیم اختلال یا بیماری؟
اولا
خانم دکتر قدری گوشی رو تنظیم بفرمایید، یعنی از تو اگه اسپیکر یا بلندگو استفاده میکنید لطفاً مستقیما با تلفن همراهتون صحبت کنید که کیفیت بهتری از صدای شما داشته باشید.
بله، خواهش میکنم. خب به هر حال صحبت های آخر مهمان قبلیتون رو، مهمان محترم قبلیتون رو من شنیدم، به نظر میاد یه مقداری از جذابیت های این وسیله صحبت میکردن.
بله.
و خودمون هم میدونیم که به هر حال انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات روش های ارتباطی نوینی رو در دسترس ما قرار داد که موبایلی که از عمده تریناش هست. نوموفوبیا اختلالیه که بهش میگن در اثر استفاده از گوشی های هوشمند استفاده زیادش به وجود میاد و در تعریفش میگن ترس شدید و غیر منطقی از عدم دسترسی به تلفن همراه به واسطه این که بران این وسیله شده وسیله برای ارتباط اجتماعی دیگه بعد از کرونا که تحصیلی شد، شغلی شد. برای اولین بار در اداره پست انگلستان 2008 کمچین پدیده شناخته شد و در همون سال هم یادم به اسم دیلی میل شیوع اون رو حدود 35% درآورد کرد. این که شما فرمودین که در کودکان، من آمار شیوعش رو در زنان دارم که 42% و در مردان 58% تفکیک نکرده.
درسته.
یا حداقل من
الان
فرصت کوتاه دستیسی نداشتم به این که دیتیل این شیوع و درصد شیوع رو
با جزئیات نداریم آمارش. خب دکتر از علائمش بفرمایید که این اختلال چه علائمی داره.
بیشتر به صورت یک اضطراب شدید و اینکه یک نوع سرگشتگی در زمانی که فرد دسترسی به نوعی به گوشیش نداشته باشه، حالا خاموش باشه چون هم در دسترسی به اینترنت نداشته باشه یا به هر حال به شکلی گوشی رو نتونه استفاده کنه، که اضطراب بیشتر در ارتباط با از دست دادن ارتباط با دیگران، عدم دسترسی به اطلاعات از طریق تلفن این روزا خیلی مؤثره و در مواردی هم بعضی استفاده های شغلی یا استفاده های تحصیلی دارن. به طوری که اولا در واقع این که به صورت عادت در میاد مشکل این که اینو بذارن توی طبقه اختلالات اعتیادی، چون با اعتیاد به اینترنت هم همبستگی و
بله همبودی داره، بله
چیز بالایی، همراهی بالایی داره، یا بذارنش در اختلالات استرابی.
بله.
در DSM-5 هنوز به قول من درسته که پیشنهادش کردم، ولی بین قرار دادن در یکی از این طبقات، خب در جنبه های اعتیادی شبیه اختلالات اعتیادیه و بله. جنبه اون همراهی با استراب شدید
جز اختلالات استرابی. بله.
در واقع به نوعی میشه گفتش که در کودکان که یک نوع حالا که اطلاعات دسترسی آنچنان به اطلاعات یا تحصیلی شغلی خیلی نیست، بیشتر تنظیم کننده هیجانیه برای کودک و به خصوص دیده شده در کودکانی که منابع دلبستگی نایمن دارن یا اساسا سبکای دلبستگی نایمن استرابی دارن بیشتر دیده میشه، سبکای دلبستگی اجتنابی استرابی دارن بیشتر دیده میشه و معمولا این بچه ها به هر حال این رو به عنوان یک وسیله جایگزین و بدیهیه که وقتی که این وسیله جایگزین هم دسترسی بهش مشکل خواهد بود، کودک علائم و نشانه های استراب بالا رو نشون میده.
بسیار عالی.
معمولا این بچه ها خب در اثر اعتیاد متاسفانه علیرغم جذابیت های این وسیله میتونه که مشکلاتی هم به وجود بیاره، مثل مشکلات بین فردی، احساس تنهایی، در نهایت خب اعتیاد به هر حال با بالا رفتن سن هم جدی‌تر میشه.
خانم دکتر چون اشاره کردید به دلبستگی نایمن، این رو بیشتر باز بفرمایید برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً از والدین باشن و این موضوع براشون مهم باشه، یعنی میخواییم نقش والدین رو بیشتر اینجا بیشتر بهش بپردازید برای یکی از راهکارها. البته
بله، یه بخشش سبکای دلبستگیه. بله. برای مثال به هر حال تو نظام حالا حداقل خانوادگی، نظام اجتماعی که مثلا یکی از چیزهایی که باز ارتباط داره کمنگ بای کنترله. ببینیم ما اساسا در واقع تو زندگی یه چیزی هست، یه مفهومی هست که نخستین بار تو روانشناسی اجتماعی را جوی صحبت شده، یه آدمی به اسم راتر که میگه که ما در واقع مردم یا علل وقایع و رویدادها رو به بیرون و عوامل
بیرونی بله
بله و یا در واقع به عوامل درونی
بیشتر درونی.
بچه هایی که کنترل بیرونی دارن بیشتر مستعد اعتیاد به موبایل هستن و مبتلا به این اختلال
فوبیایی
نداشتن عدم دسترسی به موبایل میشن. در مورد خانواده هم بله، خانواده هایی که برای در دسترس نیستن، خانواده هایی که اگر هم در دسترس هستن الگوهای بی‌ثبات در روابطشون هست، حالا مادر، پدر یا هر دو، خانواده‌هایی که به هر حال توی شرایط و جو خانواده محلی برای دلبسته شدن کودک به اون خانواده رو نمیذارن، کودکان برای پر کردن اوقات به هر حال اوقات زندگیشون و بیشتر برای
پر کردن تنهایی، بله
الان از این تنش ها دیده شده تو مراجعان من، خیلی گزارش میشه که کودک برای اینکه انگار که خودش رو ارتباطش رو با اون محیط کات میکنه درسته. و میره توی گوشیش و بنابراین در واقع به عبارت یک اگنور، یک چیز
مکانیزم دفاعیه.
بله مکانیزم دفاعی.
خیلی متشکرم خانم دکتر، یه فرصت بگیریم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید تلفن بزنید به 22 65 28 76 یا پیامک بفرستید به 30102.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه. شنونده نیم نگاه هستید از رادیو سلامت. با اعلام ساعت 12:55 در خدمت شما عزیزان هستیم. پشت خط ارتباطی ما سرکار خانم دکتر پروانه محمد خانی، استاد دانشگاه و روانشناس هستن. داریم در مورد موضوع نوموفوبیا یا ترس از نبود تلفن همراه در کودکان با شما عزیزان شنونده گفتگو میکنیم. خب خانم دکتر، راجع به علائم شاخص این بیماری صحبت کردیم که به هر حال اضطراب یکی از علائم اون، در واقع اختلالات حتی تغییرات تنفسی، عرق کردن و موارد این چنینی. خانم دکتر، بله نشانه اضطرابی رو داره، اما ما میخواییم یه مقداری این طرف قضیه رو هم ببینیم که وقتی که این به هر حال اختلال به اوج خودش برسه، چه بسا وقتی که تلفن همراه در دسترس کودک نیست، حتی رفتارای پرخاشگرانه ممکن از خودش بروز بده. راجع به این موضوع و اینکه عوارضی که در پی داره بیشتر صحبت بفرمایید که چقدر آسیب زننده است در درجه اول به خود کودک و به هر حال بر تکالیفی که معمولاً، حالا ما چون بحث تحصیلی رو داریم در بین دانش آموزان، به اون هم اشاره بفرمایید.
خب دو تا مبحث شده که زمانی که دسترسی داره، یعنی به هر حال اطلاع، دسترسی هم به اطلاعات داره، به فضای اجتماعیش داره، به در واقع کارکردهای شغل تحصیلیش داره، اینا ابزاریه برای اینکه اونها رو تامین بکنه. بدیهی که وقتی که دسترسی نداره، همه بستگی به موقعیت داره که کدام یکی از اینها، مثلا قطع ارتباطاتش با دیگران و یا از عدم دسترسی به اطلاعات از طریق تلفن، مثلا کلاسش دیر شه یا مثلا امتحانش ممکنه مشکل پیدا بشه، اینا همه قطعا تو این دو سال و حدود دو سال و نیم، سه سالی که ما با کرونا در چیز بودیم، درگیر بودیم، بیشتر هم شده. ولیکن به طور کلی حالا همه اینا منابعی است که میتونه تهدید بشه زمانی که کودک دسترسی به موبایلش نداره. و بله به قول شما، گاهی کودکان علائم اضطراب مثل لرزش و عرق کردن و تنگی نفس و حتی گیجی و عدم در واقع دریافت از محیطش، ارتباطش هستن با بزرگسال حتی میتونه قطع بشه. و در بعضی کودکان ممکنه با رفتار پرخاشگرانه مطابق خلق عصبانی و خشمگینش اتفاق بیفته. بدیهیه که در این موارد میتونه روی روابطش به دلیل اینکه خب یک تعامله. و حالا از اون ور داستان هم خانواده، اگر والدین اونی که با کودک در ارتباط هست آرامش بهش بده و جایگزین پیدا کنه، یا به عبارتی به گونه‌ای باشه که تأمین بکنه اون شرایط رو، خب میتونه در یک فضای امنی، و در غیر این صورت بله میتونه اصلا فضا رو به گونه‌ای بکنه که انگار تهدیده، یه تهدیده. برای که ممکنه خیلی از خانواده ها گوشی رو به زور از کودک میگیرن، با اعمال فشار میگیرن. بله ممکنه حتی در این موارد استراب بالاتر بره، خشم کودک بیشتر هم بشه و روابطش رو با والدین مختلتر بکنه. و از اون طرف هم داشتن موبایل یک الزام برای رفع این علائم تلقی خواهد شد تا رفع نیاز. برای همین هم هست در خیلی از موارد برای راهکارها ما توصیه میکنیم که در درجه اول کفایت حل مسئله و خودکارآمدی کودکان و حتی استقلالشون رو بالا ببریم. و از طرف دیگه به هر حال من معتقدم که مثل هر اختلالی زمینه آسیب باید روش کار بشه تا خود اختلال. یعنی عبارتی بله اون چیزی که این شرایط رو فرا